أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. الحمدلله در محضر قرآنیم و همه آیات الحمدلله آیات نورانی و کلام الهی و بین این آیات غرر آیات و زیبایی های قرآن کریم در محضر آیت الکرسی بودیم، در محضر آیات بعدش بودیم و الحمدلله در محضر سه آیه بعد از آیت الکرسی که اینها هم آیات حیات هست و هر سه احتجاجه در به اصطلاح مورد حد وسطش حیات هست. حالا این احتجاج گاهی احتجاج علم الیقینیست، گاهی عین الیقینیست و گاهی حق الیقینیست، سه مرتبه احتجاج است در اینجا در محضر این آیات هستیم. چجوری خدا رو سپاس و شاکر باشیم و سپاسگزاری کنیم که ما رو حشرمون رو و ارتباطمون رو با این آیات نورانی حیات قرار داده، با قرآن خودش قرار داده که حی است و مظهر حیات است، اینا رو شاکر باشیم. همیشه برای انسان این امکان پیش نمیاد. خیلی وقتا انسان پرت میشه به یه جایی که مدت‌ها دوره و اصلا این حال مراقبه و توجه و محاسبه نسبت به این مباحث براش پیش نمیاد. اینها رو شاکر باشیم انشاءالله. در محضر آیه نورانی 258 سوره بقره هستیم که بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک. ان آتاه الله الملک در حقیقت چی هستش؟ حاج لان آتاه الله الملک بوده دیگه. این تعلیل برای این است که چرا حاج احتجاج کرد، حاج لان آتاه الله، چون داده بودیم بهش این ملک، وگرنه یه آدم معمولی که نمیمد این احتجاج رو بکنه. معارضه در درون این آتاه الله الملک بود، این محور معارضه است. چرا در حقیقت حاجه؟ به خاطر اینکه ملکش به خطر افتاده بود که بهش داده بودی. یعنی بیانی حالا تو بیان که اون ملکی که در حقیقت به او داده بودیم، چون اعطای ملک از جانب خداست. حالا یه موقع هستش که خدای سبحان مثلا تالوت رو برمیگزیند، اون ملکش تشریعاً و تکوینن از جانب خداست که خدای سبحان جعل و نسبش کرد. اما یه موقع میگیم که آتاه الله الملک مثل آتیناه و در حقیقت آیات و نایه چیه؟ بلعن با او راست که تو نظام تکوین هر کسی زحمتی بکشد، کاری بکند، خدای سبحان مترتب میکند بر اون زحمتش نتیجه ای را. این زحمت کشید برای اینکه به ملک برسد، لذا آتاه الله الملک. منتها محور و مصدر و اون در حقیقت محط نظر در این که این آمد با ابراهیم سلام الله علیه احتجاج بکند، آتاه الله الملک بود. محورش ملک بود، مالکیت و ملوکیتش بود، که حالا این رو باید حواسون باشه. علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک، یعنی لان آتاه الله الملک. از قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. قال ابراهیم فان الله یاتی بالشمس من المشرق فاتبها من المغرب فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. ببینید یک نگاه رو اول دو سه تا مقدمه رو من عرض بکنم. یه مقدمه این است که ابراهیم خلیل سلام الله علیه مظهر دعوت به توحید بوده. تو بین انبیاء گرامی که همشون دعوت به توحید داشتن و محور رسالت و نبوت دعوت به توحید است، اما ابراهیم سلام الله علیه مظهر احتجاج در دعوت به توحید بوده. یعنی تو احتجاجات بی نظیر است، انواع احتجاجات، مراتب احتجاجات. احتجاج هم همیشه برهان نیست. احتجاج ممکنه مجادله باشد، احتجاج ممکنه موعظه باشد، احتجاج ممکنه ایجاد تشکیک باشد. تو تمام این مراتب ابراهیم خلیل مظهریت تامه دارد. اصلا دعوت ابراهیم خلیل سلام الله علیه بعد از اینکه اون دوران رو در غار گذروند، بعد از اون که حدود 13 سال، 12 تا 13 سال در اون غار بود، وقتی به دنیا آمد، اصلا در غار به دنیا آمد، چون فرزندان رو سر می بریدن. به خاطر اینکه سر می بریدن، اصلا مادرش بدون اینکه آثار هم درش آشکار باشد، وقتی فهمید نزدیک حمله، پناه برد به یه غاری، چند روزی رو در اونجا بود، وضع هم کرد و بعد برگشت و ابراهیم در غار رو هم بست. و ابراهیم هم در اون غار بزرگ شد. نقل است که ماه یک بار سر به ابراهیم میزد. ابراهیم قضاش هم خلاصه چی بوده؟ قضاش هم فطری بوده که در تعبیر رباط داره از انگشتاش تغذیه میکرد که شیر خدای سبحان جاری میکرد بر این انگشتانش و میمکید و این شیر جاری میشد. حالا بچه ها انگشتاشون رو میمکرد، شاید یه چیزی هم برای اونها میاد ما خبر نداریم، ولی ابراهیم خلیل در روایت دارد که این در حقیقت از انگشتان مبارک تغذیه میکرد و مادرش قضا برای او نمی آورد و هیچ کسی رام ندیده بود غیر از مادرش، گاهگاهی سر میزد و از اون فضا هم بیرون نیامده بود، اون فضای تاریک هم بیرون نیامده. یه نگاه فطری، حالا ایناش دیگه الان تو اون بحث سمت خدا اونا گذشته، اونا رو نمیخوام تکرار بکنیم. اما وقتی که وارد میشه به اصطلاح اجتماع، چون تا به حال یه موقع از کودکی آدم وارد میشه تو اجتماع هست، خیلی بهتان‌ها، دروغ‌ها، تهمت‌ها، غلط‌ها، اینها عادی میشه تا رشد میکنه. اینها دیگه تو اجتماع هست عادی. اما کسی که حساب کنید هیچ تو اجتماع نبوده، در یک در حقیقت غاری، وقتی میاد مواجه میشه با خلاف فطرت. وقتی با خلاف فطرت ها مواجه میشه، براش غیر قابل باوره اینایی که در حقیقت برای ما عادیه، از کودکی شکل گرفته، برای ما طبیعی شده، برای او چیه؟ سوال برانگیزه. لذا آغاز دعوتش رو به توحید فطری با احتجاجات سوالی بود استفامی، که سوال میکرد. همین سوال طرف رو به چی مینداخت؟ به دغدغه. اینا خیلی زیباست ها، یعنی تو روش های فطری برای تربیت باید چی کار کرد؟ از کجا آغاز کرد؟ از استفهام. اونم نه اول استفهام انکاری، استفهام که سوال کنه که یعنی چی آخه؟ مثلا برای من توضیح بدید، که حالا احتجاجاتش رو تو اون برنامه سمت خود مفصل توضیح دادیم چجوری با سوال آغاز میکرد، سوال میکرد و اینها در حقیقت به چالش اینا رو میداخت. حالا مثلا بعضی از سوالاتش رو اگر مثلا بخوایم براتون، مثلا اذقال ابراهیم لابیه که با پدرش نزدیکترین احتجاجات رو داشت، همون آذر عموش، اذقال ابراهیم لابیه آذر اتتخذ اصناما آلهتا، میشه یعنی اصنام آلهه باشند؟ تصور داره که اصنام آلهه باشند؟ یا میفرماید که به قومش میگه ارائیتم ما کنتم افرائیتم ما کنتم تعبدون، آیا اونایی که تا عبادت میکنید دیدید؟ یعنی خلاصه دیدید دارید عبادت میکنید؟ سوال. افرائیتم ما کنتم تعبدون، یه تأمل. هل یسمعونکم از تدعون، خودتون توجه دارید دارید چی در حقیقت دعا میکنید و میخوانید؟ هل یسمعونکم، یعنی اگر برگردید اون چیزایی که دارید دعا میکنید و خودتون دوباره بشنوید، تعجب میکنید خودتون. هل یسمعونکم از تدعونه او ینفعونکم او یضرون، اینایی که در حقیقت ازشون میخواید قدرت بر نفع و ضرر بر شما دارن؟ یعنی سوالات فطری است که انسان کجا میخواند چیزی را که نفعی یا ضرری براش داشته باشد. اگر چیزی که میتونه دفع ضرر بکند یا جلب منفعت بکند، انسان به اونجا در حقیقت توسل پیدا میکند و از اون چیزی میخواد. میگه اینها آیا نفع و ضرر به شما میرسونن؟ میتونن مانع ضرر بشن؟ میتونن نفع به شما برسونن؟ یا مثلا استفهامات، بعد کم کم استفهاماتش به سبک استفهامات انکاری شکل پیدا کرد، یعنی از یه استفهامات عادیه به سبت چی؟ استفهامات انکاریه. مثلا اتعبدون ما تنهتون، خودتون ساختینش و خودتون عبادتش میکنی، این استفهام انکاریه دیگه. مگه میشه انسان ساخته خودش رو عبادت بکنه؟ اتعبدون ما تنهتون، اونی که خودتون ساختید رو، همون رو در حقیقت دارید عبادت میکنید؟ یا افکن آلهتن دون الله تریدون، یه در حقیقت خدای دروغین رو دون خدای حقیقی شما در حقیقت اراده کردید؟ از امثال اینا یا سوالات دیگری که حالا باز مثلا سوال میکرد، اصلا گاهی سوال از این که گاهی آدم نسبت به چیزی که داره انجام میده انقدر براش عادت شده، اگر سوال کنی از حقیقت او قدرت جواب نداره. مثلا سوال میکرد از قال لعبیه و قومی ما تعبدون، چی رو میپرستید؟ توضیحش بدید. اگه طرف میخواست توضیح بده، یه کسی بود میگفتش که من دو سال با خانومش قهر کردن، توی خونه زندگی میکردن، یه بچه هم داشتن، اما دو سال در حقیقت با هم حرف نمیزدن. خیلی سخته دو سال حرف نزدن، زن و مرد توی زندگی مشترک یه بچه هم داشته باشن حرف نزنن، اصلا با هم حرف نزنن، قهر بودن. بعد برای شد ما وساطت کنیم برای اینکه اینا بالاخره آشتی بکنن. حالا این خودش میگفت، میگو قرار شد که فردا مثلا شما بیای، ما نشستیم فکر کردیم هر کدوم جدا جدا که حرفامونو چجوری به شما بزنیم. گفت من 22 دلیل داشتم که به اصطلاح حرف نمیزنم، 22 دلیل داشتم. این 22 دلیلو بعد شروع کرده بودم، اولین دلیلمو خب به شما وقتی بخوام بگم خودمو گذاشتم جای شما که این دلیلو میشنوه. دیدم خب این دلیلو وقتی شما میشنوید که خیلی مثلا این دلیل آبکیه برای خود من، که این همه فکر منو مشغول کرده بود که دو سال به من اجازه داده بود که حرف نزنم و خودم رو در حقیقت تو این چی میدونستم، محق میدونستم. گفتم خب اینو نمیگم، این از منظره کسی دیگری خیلی دلیلی نیست که. دومی سومی دیدم این دلیلم از منظره کسی دیگری بخواد به قضاوت بنشینه خیلی آبکیه، خیلی خلاصه وهمیه. در این که برای من تمام ذهنم رو چیکار کرده بود؟ مشغول کرده بود. خب این مهم ما اینا بعدم خودش اعتراف کرد، بعدم برای من گفت او که آخرش گفتش حقیقتش اینه که من اینا رو میخواستم برای شما وقتی بگم دیدم که تک تک اینها این منصف بوده، بازم خودش ها بعضیا منصف هم نیستن، همین منظر از منظر دیگری هم نمیشنن به دلیل نگاه بکنن، خودش رو میبینه، غیرم نمیبینه، اقلا از منظر همسرش گاهی نگاه کنه، از منظر شخص ثالثی نگاه بکنه، از منظر شخص رابعی ببینه اینا میشه دلیل از یا نیست. حالا اینا هم همینجور بود، سوال ایجاد میکرد، از غال لعبیه و قومی ما تعبدون، بگید چی رو میپرستید، همین یه سوال. طرف حالا میخواد بگه چی رو میپرستم، بگه این مجسمه مثلا که خودم ساختم رو میپرستم، اینو میپرستم، این دیگه یه خورده آلاخی بذاره خودشو طرف جای دیگری که میخواد اینو بشنبه برای اولین بار. یه موقع یه کسی هم عادت کرده، اونم همینا رو قبول داره، همون میخواد برای یه کسی توضیح بده که او تازه میخواد آشنا بشه، بعد میبینه توضیح دادن خیلی سخت میشه. همچنین که برای ما ممکنه چی باشه؟ اگر توجه تفصیلی نداشته باشیم به حقایقی که میپرستیم، اگه تا بگن چی رو میپرستید؟ همین سوال ممکنه چی ایجاد کنه؟ یه دفعه یه چالش ایجاد کنه و امثال این سوال ها. که بعد خلاصه بعد از اینکه این مرحله رو ابراهیم خلیل طی کرد که تشکیک ایجاد میکرد و سوال میکرد، کم کم در حقیقت معارضش معارضه چی شد؟ معارضه جدی تری شد. این بت‌ها رو میگرفت، خب بت‌تراشش هم قوی بود، یعنی هنرنمایش هم قوی بود، نشست تراشید یه چیز خیلی زیبایی. اینا گفتن به تا کجا بودی تا حالا؟ خلاصه ما این همه چون بت‌تراش بود آذر دیگه، بچه‌هاش هم بت‌تراشی می‌کردن، عموی ابراهیم خلاصه اصلا بت‌تراش بود. گفتم پس این چه کاسبی خوبی، حالا بت رو می‌تراشید، خیلی هم زیبا می‌تراشید، بعد یه تناب می‌بست بهش می‌کشید تو خیابونا می‌برد، یعنی تمسخر کامل این بتی که اینها براشون انقدر مقدس بود. بعد بهش می‌گفتن آخه تو این چه کاریه می‌کنی؟ میگه خب اینو خودم ساختم، دارم خلاصه می‌کشم می‌برش باش بازی می‌کنم، به عنوان جوان 13 سال، نوجوان 13 ساله. یه مرتبه تمسخر بت‌ها، درسته؟ کم کم این تمسخر کشید به اونجایی که تهدید، یعنی اینا رو دیگه من دارم سرعت میدم بهش، که از مرحله براءت در حقیقت قلبیه، براءت لفظیه، براءت عملیه، یعنی براءت عملیه یعنی بیزاری عملیه که اینا رو میکشید، براءت قهریه، یعنی اینا مراحل ها، اینا تو همه تو قرآن آمده، براءت قهریه تهدید میکرد که من این بت‌ها رو میشکنم، بالاخره تهدید میکرد که اینها رو بالاخره میشکنم. این براءت قهریه ابراهیم بود که ابراهیم که بعد خلاصه یه مدتی هم البته براءت اعتزالیه داشت که در حقیقت چی بود، گوشه گرفت که و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، از اون چیزی که شما در حقیقت میپرسید من کناره میگیرم. اینم البته یه مرتبه، یه هر کدوم از اینها رو توی برهه‌ای از عمرش، توی مرتبه‌ای از عمرش، تا براءت قهریه و تالله لاکیدن اسنامکم بعد ان تولوا مدبرین، بعد از اینکه شما در حقیقت کنار گرفتید تولوا مدبرین، شما رفتید کنار، من چیکار میکنم اینا رو؟ اینها رو حتما خلاصه همه اینها رو میشکنم. یا بعد دارد که عملم انجام داد، فجعلهم جزازا الا که این مراحل آخرش هم که هجرت کرد که انی مهاجرون الا ربی، از جامعه‌ای که در حقیقت تاثیرگذاری توش امکان پذیر نیست، باید چیکار کرد؟ مهاجرت کرد. یعنی مراحل کاملی از دعوت را، از ابتدایی ترین مرتبه دعوت که ایجاد سؤال و تشکیک بود تا در حقیقت مراتب قهریه تا مراتب هجرت که این کمتر دو زندگی نبی از انبیا این همه مراتب در دعوت شکل گرفته تا به آخر. حالا این مسئله که در اینجا این محاجه، حالا اینو گفتم تا این شاکله کلیه ابراهیم خلیل تو ذهن بیاد، این یه نکته مقدمی بود که این همه مراحل رو داشته، این کجای این مراحله. حالا ببینیم این مهاجه که به اصطلاح علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه کدام مرتبه از اینها قرار گرفته، کجاش قرار گرفته. این تو اون رتبه قرار گرفت که بعد از این که بت‌ها رو شکست، ابراهیم خلیل سلام الله علیه در مرحله معارضه، حالا معارضش تهاجمی بود. یعنی قبلا چی بود؟ معارضش معارضه ایجاد شک بود، استفهام بود، خلاصه بالاخره چون در یک ضعف بود از جهت قلت نگاه بهش و یه نوجوانی بود که تازه وارد اجتماعی شده، اینو خانواده تازه آوردن تو اجتماع و باید با احتیاطاتی قدم برداره تا بتونه موفق بشه، اونجا ایجاد سوال بود فقط. اما کم کم حالا سوال چی شد؟ بعد از جریان آتش که به آتش انداختن، بعد از اون کشکستن بت‌ها او رو به آتش اند. ببینید وقتی میخوان به آتش بندازنش، قبل از او یک احتجاج در حقیقت اون به اصطلاح نمرود میکنه و اتباعش، که حالا یادم نیست صفحه این همیشه قرآن اینجا بود، قرآنم نیست امروز، که حتما خودم قرآن دارم راست. این احتجاج ابراهیم سوره چیه که با خود نمرود میکنه که بعدش هر رقوه و ونسو رو در قد صفحه 327. صفحه 327 یه نعمتیه، ببینید خلاصه آماده بودنم یه نعمتیه. صفحه 327 اونجا میفرماید که بله بسم الله الرحمن الرحیم، فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم الیه یرجعون قالوا من فعل هذا بالهتنا بالهتنا انه لمن الظالمين انه لمن الظالمين. این آیه 59 سوره انبیاء. قالوا اینجا شو می‌خواستم بگم سمعنا فتا یذکره یقال له ابراهیم، یعنی یه شخصیت بینام و نشانی است که قابل اعتنا نیست، فتن یذکرون که در حقیقت این یه جوانی بود که یقال له، اینا همه چی هستش؟ قرآن داره از زبان مردم، یعنی این دوربین، دوربین چیه؟ من دائما این دوربین رو میگم، گاهی تو اصطلاحاتم دوست دارم که مسائل رو از زوایای مختلف دوستان نگاه بکنن، یاد بگیریم که هر مسئله‌ای میتونه دوربین ها یعنی زوایای مختلف نگاه داشته باشه. الان قرآن داره از چه زبان؟ از زبان خدا نیستیم که، قرآن داره از نگاه خدا این رو نمیخواد مطرح بکنه، داره از دوربینی که مردم دارن نگاه به ابراهیم و صحنه میکنن، داره خدا از زبان اونها مسئله رو بیان میکنه. لذا ابراهیم در منظر مردم چه جوری بوده در اون دوره اینو بیان کرده که فتن یقال له ابراهیم، یه جوانی است که اسمش رو میگن ابراهیمه، یعنی کاملا با همه حرکت هایی که تا الان داشته و حرکت ها اعتراضی بوده، یا مردم تعمد داشتن تحقیرش کنن که اینجوری ذکر میکردن، یا نه هنوز یه شخصیت چیه شناخته شده ای نشده بوده، نگذاشته بودن تو این رابطه اجتماعی شخصیت شناخته شده باشه با همه معارضاتش، یعنی این هنوز بهش پیدا نکرده. دنبال مطلب، قالو فاتو بهی علا اعیون الناس لعلهم یشهدون، بیاریدش تو صحنه عمومی تا انت. بعد سوال کردن قالو انت فعلت هازا به آلهتنا یا ابراهیم، قال بل فعله کبیرهم هازا فسألوهم ان کانوا ینطقون فرجعوا الی، یعنی با یه سوال، یعنی خود شکستن بت‌ها چی بودش؟ احتجاج بود. دقت میکنید آدم یه موقع از یه کار فقط انجام میده، اما یه کار رو احتجاجاً انجام میده که احتجاج باشد، جوری انجام داد که همه رو از بین نبرده بود، یکی رو گذاشته بود تا بعداً با این سوال اینها رو مواجه بکنه که احتجاج بشه. قال بل فعله کبیرهم آزا فسألوهم ان کانوا ینطقون، میگه تا اینو گفت ثم فرجعوا الى انفسهم فقالوا، تو درونشون انکم انتم الظالمون. ای خلاصه سوال جواب ندارید واسش، میگه از این سوال که این بزرگ بت‌هاس که میپرستید، خب ما چی بگیم الان؟ هیچ جواب ندارن. بعد داره ثم نکسوا على رؤوسهم، همه سرها رو پایین انداختن، فقالوا انکم ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، به مثلا فرعون ابراهیم گفتن تو که میدونی که اینها چیه؟ حرف نمیتونن بزنن. وقتی حرف نمیتونن بزنن یعنی چی؟ ادراک و شعور هم ندارن. دنبال مطلبی نیست که چیه؟ ادراک و شعور هم ندارن. پس اینو کمک هم نمیتونن. دنبال اینا دنبال هم میاد. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. پس شما چی رو میپرستید؟ کسی که نمیتونه حرف بزنه دفاع کنه خودش، یعنی از خودشون دفاع نتونستن بکنن، در مقابل شکستن. من یه نوجوان رفتم اینا رو شکستم. کسی که نمیتونه از خودش دفاع بکنه میتونه از شما دفاع بکنه؟ این تازه بزرگشونه، ازش میگیم بپرسید میگه زبان استدلال بود کارش. ببینید عالم فعلش استدلاله. یعنی اگر تعبیری که در رابطه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، وارد شده که ایشون وقتی حرکت میکنه از نعلین کفشش علم تراوش میکنه. این درسته، هر حرکتی از وجود عالم نازله حقیقتشه که علمه، غیر از یه جاهله. دقت میکنید؟ عالم خوابیدنش، حرکتش، خوردنش عائل تراوش میکنه ازش. اینا درسته. اگر که قل کلون یعمل و علا شاکلت، عمل مطابق با شاکله است. اگر انسان عالم بود ولی عملش غیر عالمانه و جاهلانه بود، معلوم عالم نیست، معلوم سالبه به انتفاع موضوع نیست که این عمل عالمان. اینا قاعده است تا سنت عالم. بعد میفرماید که قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. هی تونترش میکنه، هی تونترش میکنه، خیلی شجاعت میخواد. یه نفر نوجوان توی محضر جمع دادگاه تشکیل داده، تو دادگاه الان همه نشستن، سیویل تا سیویل، کلا تا کلا نشستن، در حقیقت چی میخوان؟ اعدامش بکنن به خاطر فعلش. کوتاه که نمیاد، زبان نرمم نداره. اف لکم ولی ما تعبدون، هم خودتون هم چی؟ ولی ما تعبدون من دون الله، هم بر خودتون که این منطقتونه، هم بر اونهایی که میپرستیدید که اینجور خلاصه رسوا شده. اف لکم ولی ما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. بعد اینجا قالو حرقوه و بنصروه، تا دیدن در مقابل منطقش جواب ندارن چیکار کردن؟ فرعون اینجا منطق رو تغییر داد، نمرود منطق رو تغییر داد، خیلی زیرک بوده. تعبیر این است که قالو، درسته که جمع آمده که در قد دادگاه و جمع این گفتار، اما روایت داره که نمرود این به صلاح گرار رو داد که یک دفعه احساسات رو تحریک کرد. احساسات، چون مردم یه دفعه رفتن تو فکر، احساسات اینا رو تحریک کرد که حرقوه و ونسرو آلهتکم این کنتم چی؟ فاعلین. اگر اهل عملی، اگر اهل دفاع از آل خدایانتون هستید، آتش بپا کنید. هر رقوع و بنصور، حکم دادگاه صادر شد. سلام علیکم ورحمت الله. با یک نگاه احساسی، جواب نداشتن. چون وقتی که سوال کرد که به اصطلاح از اینا بپرسید، که از این بزرگشون بپرسید، همه نوک سوالا رو اوسه، همه سرها به پایین افتاد. نه اینجور نداره در مورد خداش. در فعلا استدلال در مورد چی بود؟ ابراهیم ادعا نکرد من خدا دارم. ابراهیم استدلال کرد که این خدایان شما چی هستن؟ نفع و ضرر نمیتونن داشته باشن. درسته؟ جواب نداشتن برای این. هنوز اثبات نمیخواست بکنه چیز دیگری را. در مقام سلب در حقیقت مدعای اونها بود. همین اینا مهمه که در مقام سلب مدعا، تشکیک در ادعای اونها بود. و لذا در حقیقت ایناشون جواب نداشتن، یه بحث احساسی رو پیش کشیدن که اگر لذا نمیگه اینام که اگر خداش میتونه کمکش بکنه، میگه اگر میخوای ونسر و آلهت کن، خدایان خودتون رو نصرت بکنید. یعنی خدایان اینها در حقیقت چی هستن؟ باید اینا نصرت، به جایی که خدا اینا رو نصرت بکنه، اینا باید خدا رو نصرت بکنن. یعنی اینم خلاصه گرگا بنصر و آلهتکم این کنتم فاعلین. بله ما یه موقع میگیم این تنصر الله ینصرکم، اگر شما نصرت کنید خدا رو، خدا نصرت کنه، یعنی آماده کنید خودتون رو برای که قبول نصرت الهی بکنید. این است که آمادگی پیدا بکنید. درسته؟ این آمادگی برای قبول. اما اینا نه، اینا دیدن خدایانشون همه شکسته شدن. میگه در حقیقت هر رقوه و انصر آلت کن که یک دفعه جبر رو تغییر دادن و از حالت عقلانی و احتجاجی تبدیل کردن به یه جبر عاطفی. جانا
اگر سوری میپذیرفتن
چی رو؟
همین خدا رو، از خدایان خودشون دست میکشیدن، همین
سوری
میپذیرفتن.
بله. میپذیرفتن
در نظر حضرت
ابراهیم
درست بود.
حالا میرسیم به اینجا. این بحثی که در اینجا میاد، ببینید این چالوده بحثو داشتم براتون عرض میکردم که این آیه که الان در محضرش هستیم تو کجای جریان دعوت ابراهیم قرار داشت؟ بعد از جریان آتش بوده، یعنی بعد از این که آتشو به پا میکنن و ابراهیمو در آتش میندازن و ابراهیم آتش برش سرد میشه بردن و سلام شد برای ابراهیم، حالا یه دفعه مردم دیدن که از یک طرف در مقابل منطق ابراهیم جواب نداشتن، از طرف دیگری در بحث فعل ابراهیم جواب نداشتن که خدایانشون رو خورد و خاکشیر کرد و شکست، حالا اومدن در مقام این که علیه ابراهیم همه قواشون هم بسیج کردن در دفاع از خدایانشون، در دفاع از خدایانشون اومدن بسیج کردن همه رو برای سوزاندن ابراهیم، بعد دیدن آتش هم نسوزوند، تمام حسدی انگار داره چیکار میکنه؟ تایید میکنه. خب خیلی کار سخت شد. از اینجا بود که میدونه جریان آتش نه فقط در دوره حضرت ابراهیم، تا قرنها در حقیقت چی بودش؟ به عنوان یه واقعی عظیمی ذکر میشد که انبیا میگفتن مثلا ما فرزندان اون ابراهیمیم که آتش نسوزاندش، یعنی به عنوان یه واقعی مهیمن تأثیرگذار در اذهان. خب حالا اومده بعد از این جریان آتش یه قدر دلها متفاوت شده، جفسازی نمرود علیه ابراهیم سخت‌تر شده، لذا بس چی شده؟ عده‌ای قلوبشون به ابراهیم مایل شده، عده‌ای به ابراهیم نداریم توی به اصطلاح صریح آیات که ایمان آوردن، اما از این که دارد که وقتی میخواست هجرت بکنه که مدتی بعد از اینه، مدتی یعنی مدت کوتاهی بعد از این بوده، میگه ابراهیم و کسانی که ایمان آوردن باهاش، معلوم که عده ایمان آوردن که در نقل روایات حدود 5000 نفر از این جمعیت ایمان آوردن. حالا روز به روز جریان داره چی میشه؟ گسترده تر میشه. همین ابراهیمی که به اصطلاح گفتن فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، همین ابراهیمی که به این عنوان در حقیقت ذکر میشد، یه دفعه چی شده؟ الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، درسته؟ نگاهون به کسی که کی بوده این الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه؟ نمرود. نمرودی که حاضر نبود ابراهیم رو باهاش هم صحبت بشه، نمرودی که حاضر نبود او رو اصلا به نام ببرن، فتن یقال له ابراهیم که اسمشو اینجوری ذکر میکنن با یه تحقیر اینجوری تو دادگاه حاضرش کردن و بعدم مخاطبه مستقیم نسبه حرقوه و انصروا آلهتکم در قد با این طریق، حالا مجبور شده اومده دعوت میکنه ابراهیم رو که بیا با هم احتجاج بکنه. عرض کردیم دیگه خدمتتون، اینو گفتیم دیگه اونا رو جزئیاتش رو عرض کردیم که هر قالو جمله جمعه نشون میده که دادگاه بینش، اما روایت داره که چیه؟ روایت دارد که نمرود این خطو داد، دید دادگاه مغلوبه داره میشه و قدرت قلبه ایجاد نشده، یک دفعه چیکار کردن؟ جبر و احساسی کردن، از حالت عقلانیت و استدلال به مرتبه عقلانیت بردن. بله. نه دور باعت اومده. بله دور باعت اومده. شأن نزول آیه رو که ذکر میکنن گاهی میگن قبل بوده بعد اومده، اما امام صادق علیه السلام روایتی دارد که میفرماد و سازگار هم هست، یعنی این روایت امام صادق علیه السلام با مسئله سازگاره که جریان در حقیقت چی میشه؟ حالا ابراهیم قوت پیدا کرده، اثر قوتش هم چیه؟ حالا دعوت های بعد از جریان آتش رو ببینید که حالا تو قومش حرکت میکنه، اینجاها حرکت ها حرکت های به صلاح چیه؟ قدرتمندانه است، یعنی اونا هی میان سراغ ابراهیم، قبلا ابراهیم میرفت سراغ اونها و ابراهیم هی ناز اینو میکشید، ناز پدرش رو میکشید، ناز قومش رو میکشید، یه کلامی بهشون یه جایی القا بکنه، یه سوالی اونها در حد سوال، حالا از این به بعد نه، از این به بعد استدلال های در حقیقت چینش استدلالی میاره برای اثبات خدای خودش و برای در حقیقت نفی خدا، یعنی نوع تفاوت کرده. اگر قبلا فقط نفی بود و زبان استفهام بود اونم با ملایمت، سمت و سوی استدلال ها به سمت چی میره؟ این استدلال های اینجوری تو آیات استدلال های بعد از آتشه، بعد از جریان آتشه که یک جوی به نفع ابراهیم ایجاد شده جو در حقیقت متخاصم شده، دو دسته شدن، یه عده این ورن یه عده اون ورن، و چون جریان آتش رو همه دیده بودن، همه شریک بودن توش، همه آتش رو خودشون به پا کرده بودن و دیدن، و اونم یه چیز ساده نیست. ما اصلا نمیتونیم جریان آتش رو، حتما دوستان اگر این می‌خواستن مفصلش رو ببینن به اون نوارهای سمت خدا رجوع بکنن، اونجا خیلی مسئله رو احساسی تفصیلش دادیم و بیانش کردیم، از روایات کاملا در حقیقت اون جریان رو ملموس میکنه که چه چیزی رو ایجاد کرد، اون لحظه افتادن و اون در حقیقت ترسیم مسئله، که حتی خود نمرود وقتی که این جریان پیش میاد میگه که اگر کسی میخواد خدایی انتخاب بکنه، این خدای ابراهیم اله رفیقی است، لا اله رفیقا. خیلی خلاصه پشتیبانی میکنه از کسانی که عبادتش میکنن، این چی کار کردش؟ رو میکنه به در قد آذر، بهش میگه که اگر کسی میخواد الهی انتخاب بکنه، اله ابراهیم اله رفیقیه. یعنی تا این حد که نمرودی رو که میگه انا ربکم الاعلا رو چیکار میکنه، تا این حد یک دفعه صحنه خیلی صحنه گیرا و جاذبه دار و هدایتگریه. ما نمیتونیم تصور بکنیم آتشی که تعبیر است که چهار فرسخ در چهار فرسخ شعله بوده، به طوری که نمیتونستن نزدیک بشن اینو بندازن، مجبور شدن یه به اصطلاح جرثقیل و منجنیقی درست بکنن که اینو پرت کنه به سمت آتش، حرارت آتش نمیذاش کسی نزدیک بشه، اینجوری پرتش کرد. حالا خود تو وسط این آتش، میگن وسط آتش، حالا بیرونم نمیاد، وسط آتش ابراهیم نشسته داره صفا میکنه تو آتش، خلاصه هم دارن نگاه میکنن، دیدم میشه. یعنی یه موقع آتش دیده نمیشه که اونجا چی خبره، چی شدش، نه میگه نگاه کردن با یه نفر دیگری مشغول گفتگوست. حتی دارد که اونجا یه شعبده بازی از دستگاه نمرود بود، گفت من گفتم آتش نسوزونه، برای اینکه کار روایت داره که این گفت من گفتم آتش نسوزونه، برای اینکه کار رو یه موقع خراب نشه. بعد اینو گرفتن گفتن خب اگر تو اینجوری گفتی پس آتش خودت هم نمیزونه، انداختن تو آتش سوخت. خیلی جالبه که این انداختن تو آتش سوخت، گفت اگه تو میگی نمیسوزونه من گفتم پس باید خودت هم نسوزونه. اینقدر مسئله جدی شد، همه رو به شبهه و شک و همه رو چالشی بود. ما نمیتونیم تصویر. حالا بعد از این جریان، حالا ابراهیم با قدرت حرکت میکنه و اینا نمیتونن حریفش بشن دیگه، لذا مدتی ابراهیم در اونجا بود. این شخص حالا نمرود خودش آمده سراغ چی؟ سراغ ابراهیم که محاجبه کنه. منتها نمرود آدم قوی بود، میدونست تو استدلال یه بار شکست خورده بودن در مقابل به اصطلاح ابراهیم در اون محاکمه، که بعد گفت اینا اگر اینو رجوع کنید به کبیرشون، اگر در حقیقت حرف می از او بپرسید. بعد اینجور نبود که آدم ساده لوحی باشه که دوباره تجربه کنه، با یک در حقیقت منطقی آمد جلو که سوال. حالا ببینید پس تونستیم اصل مسئله رو تصویر بکنیم که این کجای کاره و این به اصطلاح آیه در کجای زندگی ابراهیم واقع شده، شرایط اطرافش چیه، همه شرایط در نظر بگیر، حالا وارد آیه بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علم تر الالذی حاج ابراهیم، کیه؟ نمروده. به کی داره خطاب میکنه خدا؟ به پیغمبر. علم تر، به پیغمبر خطاب میکنه. علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربهی، در چی؟ در مورد پروردگارش. پروردگار کی؟ فی رب ابراهیم، درسته؟ ان آتاه الله الملک، آتاه زمین به کی میرسه؟ به نمرود. لئن آتاه الله الملک، کی داره این کارو میکنه؟ اون حاج، محاج کننده که در حقیقت نمرود بود. لئن، چون بهش ملک داده بودیم، این احتجاجو داره میکنه، که این از اون بزنگاهای زیباست که حالا عرض خواهیم کرد که از حالا اینجا تا همین قسمت رو بیایم. چرا در حقیقت این آمد؟ علتش معلوم شد، ابراهیم داره شخصیت پیدا میکند، این باید بیاد ابراهیمو خراب بکند، و علتش هم این است که ملکش به خطر افتاده بود. لئن آتاه الله الملک، ملک نمرود به خطر افتاده بود. پس در حقیقت برای اینکه ابقا کند ملکش را که به خطر افتاده بود، اومده احتجاج بکند. این مقدمه صدر آیه. از قال ابراهیم، وقتی که سوال کرد، از ابتدا معلومه او سوال کرد، حاج ابراهیم فی ربه، یعنی تعبیر این است که دیگه این مقدمه مطویه است، سوال میکنه از ابراهیم نظیر این سوالو که من رب بکرد، پروردگار تو کیه، معرفی کن. درسته؟ تا به حال این تهاجم میکرد، درسته؟ این با تهاجمش، چون تهاجم کردن ساده تره، آدم یه جایی که میخواد مورد تهاجم قرار بده با یه شبهه میتونه چیکارش بکنه، به هم بریزه تا بخوان جواب بدن بچینه. لذا دشمن همیشه همین کارو میکنه، با شبهه با یه تهاجم میتونه خیلی چیزهایی رو که درست کردنش خیلی یه لودر میاد در عرض خلاصه یک ساعت یه خونه رو میتونه چیکار بکنه، خراب کنه. اما حالا این خونه رو دوباره بخوای بسازی چقدر طول میکشه؟ یه شبهه میتونه یک دفعه نظام رو متزلزل. حالا این اومده همون روش ابراهیم رو به علیه خودش به کار بگیره. من رب و کتو معرفی کنم خدات کیه. بله نه میدونه چرا؟ نه مهاجم در حقیقت مجادله رو هم شامل میشه، مهاجم مجادله هم شامل میشه. یعنی اونجایی هم که دو نفر دارن با هم مجادله میکنن میگن در حقیقت اینا مهاجم میکنن، یعنی عامه. حجت به معنای برهان و دلیل منطقی برهانی نیست، نه. علتش هم این است که دنباله آیه خودش معلوم میشه دیگه، یعنی با مقالطه جواب میده او، نه با استدلال. مهاجر رو با مهاجر جواب نمیده، حجت نمیاره، بلکه چیکار میکنه؟ مغالطه میکنه. حالا دنبالش ببینید. از قال ابراهیم وقتی که سوال کرد من رب که، حالا که تو که اینقدر رب ما رو مورد رو ارباب ما رو مورد در قصد شماتت قرار دادی و تمسخر کردی، تو بگو خدات کیه؟ نه اینو خدا داره میگه. علم تره الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک، یعنی لان آتاه الله الملک، برای اون کسی که چیه؟ خدا بهش ملک داده بود. لذا داره این میگه نگاه کن به اون کسی که در حقیقت احتجاج کرد با ابراهیم، اون کسی که خدا بهش ملک داده بود، یعنی این به اصطلاح جهتی رو که خدا بهش داده، ان آتاه الله، اگر مال خودش بود نمیگفت آتاه الله، این که خدا داده بهش ملک رو، اگه اون بود میگه من دارم ملک رو، نه که خدا داده ملک. این داره بیان از اون طرف. اینو داره خدا میگه دیگه، فی ربه رب ابراهیمه. حالا این بحث تو ادامه میاریم، الان بحث تو اصلا استدلال توی چی هستش؟ توی در حقیقت رب بست. حالا بیان میکنه که از قال ابراهیم ربی الذی، وقتی سوال کرد من رب بکه، سوال کرد من رب بکه، چی جواب داد؟ از قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. چرا این همه استدلال؟ ابراهیم خلیل اون نقطه مرکزی برهانش رو حد وسطش رو چی قرار داد؟ احیا و اماته. چرا؟ نه از کسی خیلی بر نمیاد، نه دیگه چی؟ قدرتی که تو نظام تکوین در حقیقت منشأیت داشته باشه برای ایجاد، همون تدبیر رو باید به عهده بگیره در نظام تشریع. یعنی کسی که محیی و ممیت است، یعنی ایجاد میکند، همون باید در حقیقت مدبر و ربم باشد. یعنی محور در حقیقت پاسخ رو در اینکه من رب که، خیلی پاسخ ها میتونست بده، خیلی صفات رو میتونست بیاره. چرا ابراهیم خلیل پاسخ رو در محوری قرار داد که رب رو در رابطه با چی معنا کرد؟ احیا و اماته. چون کسی میتواند احیا و اماته بکند، یعنی ایجاد، یعنی در حقیقت به خصوص ایجادی که تو نظام چیه؟ تدبیر ربوبیت، که تمام در حقیقت هستی نمرود رو با این به چالش کشید. نمرود اینو خوب فهمید، یعنی ما ابتداعا گاهی نوه نمرود خیلی زیرک بود، تا دید جواب تو محور چی آمد؟ ربی الذی یحیی و یمیت، یعنی تو چه کاری که داری تدبیر میکنی و مالکیت و ملوکیت رو داری؟ ملوکیت مربوط به کسی است که کیه؟ احیا و اماته رو دارد. اونی که ایجاد میکند احیا و اماته را، چی هستش؟ او میتونه در حقیقت تدبیرم بکند، چون او ایجاد کرده، ادامه هم در ایجاد، بقا ایجاد هم مربوط به اوست. چقدر نقطه بیان رو روی منتها این خلاصه. این از یک طرف ابراهیم خلیل سلام الله علیه اون قوی ترین محور بحث رو که همه، یه بیانی رو مرحوم علامه داره خیلی زیباست، خیلی زیباست، میفرماید که عمده چالش های کلامی و به اصطلاح احتجاجات کلامی عمدتاً بر محور مباحث اجتماعی و سیاسی که نفع نهاییش شکل گرفته. خیلی حرف زیباییه. یعنی شبه افکنی ها و چالش هایی که تو نظام های معرفتی ایجاد میشه عمدتاً مالی این نیستش که فقط یه نظام معرفتی در مقابل یه نظام معرفتی میخواد قرار بگیره، در دفاع از یک قدرت یا ایجاد یک قدرت سیاسی شکل میگیره. خیلی بحث دقیقی ها، یعنی بحث ها احتجاج عمدتاً دارن میگم و موارد استثناء کم داره، عمده احتجاجات تو ارتباطات مباحث اعتقادی که شبه ها ایجاد میشه جواب ها میخواد داده بشه عمدتاً شبه اعتقادی نیست، شبه در یک ایجاد اختلال سیاسی یا در حقیقت یک مبدأ سیاسیه. این حرف اگر خلاصه که ردشو بگیره به عنوان یک مدل، به عنوان یک طراحی، اون نگاهی که آقا داره میگه نگاه ها تو حضرات معصومین همه حاکمیتی بوده، تو اینجا این بحث خودشو خیلی عالی نشون میده، یک نیش قلمه در یک نیم خطه، اما در این حال چی هستش؟ یک مدله که آدم بگرده تو جاهایی که این مسائل پیش میاد. یعنی وقتی که آقای سروش بحث رو میبره روی این بحث‌های اعتقادی، اون موقع باید که نمیدونم حکومت الهی معنا نمیده، نمیدونم مقدس باید باشه، این بر میگرده به یه چی؟ یه عقبه و چالش سیاسی. تو این رابطه این داره اصلا مطرح میشه، فقط یه بحث صرفا اعتقادی نیست. و اگر بحث صرفا اعتقادی تو فقط جواب صرفا اعتقادی خواستی بدی بدون اینکه این عقبه رو نگاه بکنی، دور شدی از صحنه، دور شدی از صحنه، نتونستی در مقابله. لذا ببینید ابراهیم خلیل وقتی میخواد او ازش سوال میکنه من ربک، میفهمه چالش او در رابطه با ربوبیت یه چالش اجتماعی و حاکمیتیه، نه یه چالش اعتقادی که بخواد بدون رب ابراهیم کیه. لذا جواب رو تو یه محور چی قرار میده؟ نمی تونستم ارزمان برسونم، خیلی بحث مهمیه. جواب رو تو یه جوابی قرار میده که کاملا زیر پای او رو خالی میکنه، میگه ربی الذی یحیی و یمیت. او در حقیقت سلطه در نظام تکوین در اختیار اوست، پس سلطه در نظام تشریع مربوط به اوست، تو چه کاری؟ زیر پای خالی میشه، لذا این مجبور میشه وقتی جواب نداره دست به این مغالطه میزنه. حالا انا اوهی و امید خیلی زیرک بوده. من به شما عرض میکنم اولا عرض کردم کسی که میتونه تا این مرتبه جلو بیاد و میتونه تد خیلی زیرک. اینجوریست که هر کسی، لذا یک کسی میگه من زندان رفتم برای تفحص، برای کاری انجام بدم توی به اصطلاح چی، دیدم که اغلب زندانیانی که حالا نه زندانیان اقتصادی به خصوص، از هوش به اصطلاح چیز خیلی بالایی برخورد بودن، ضریب هوشیشون خیلی بوده، این ضریب هوشی به بیچارگی انداختشون. خیلی از این کسایی که قدرتمند میشن سلطه پیدا میکنن یه ضریب هوشی دارن، کسانی که تابع این پیدا میکنن ممکنه توی یه جهاتی بلاحت داشته باشن، اما توی یه جهاتی که این قدرت رو ایجاد میکنه حتما یه ضریب هوشی بالایی داشتن که تونستن برسن. لذا چقدر زود منتقل شد. یعنی اگه به ما میگفتن میگفتیم حالا خدای تو احیا کنه اماته بکنه، چه کاری به دخلی به مثلا ملک ما داره؟ ما میخوایم انا ربکم باشیم، ما میخوایم در حقیقت چی باشیم؟ سلطه سیاسی داشته باشیم، بیا با هم مصالحه میکنیم. ندید نمیشه مصالحه. اگر اون ربی الذی یحیی و یمیته، یعنی پشو بذار بارتو رو کولتو در رو برو، اینجا جای تو نیست. خدای من معارضه داره با مالکیت و ملوکیت تو، چون او احیاء میکنه، او حق دارد حکم بکنه، حکم مربوطه به کسی است که ایجاد کرده، نه کسی، هر کسی. نمیدونم خیلی زیباست مطلب ها. ببین چقدر قرآن لطیفه، چقدر گزیده و خلاصه و کامل. بعد او میگه که قال انا اوهی و امید. دید اگر اینجا صحنه رو ترک بکنه کلا باخته تمامه. این دنبالش ابراهیم این رو داره میگه، اگر تا این اگر مغالطه نمیکرد حجمه بعدی ابراهیم بود که تو چه کاره ای بس اینجا داری چه کار میکنی؟ دنباله بطلبش این بود که تمام عرشش به مخاطره میافتاد. لذا با مغالطه دو تا زندانی رو که در زندان بودن رو ورد، یکیشون رو در حقیقت چه کار کرد؟ یکیشون رو آزاد کرد که محکوم به اعدام بود، یکی رو در حقیقت که محکوم به اعدام نبود کشتش. و انا اوهی و اون، در حالی که حقیقت حیات چیه و حقیقت ممات اماته چیه؟ اماته جدا کردن روح از بدنه. بدون این که در حقیقت به این بدن بخوای با شمشیر بهش بزنی، بدون این که بخوای نقفش بکنی، تیری بهش بزنی، بدون اماته گرفتن روح از بدنه. این که نمیتونست روح از بدن بگیره، که این کاری که کرد چیکار کرد؟ جلو نفس کشیدن اینو گرفت، اماته محقق شد، نه این در حقیقت اماته کرد. لذا تو بعض روایات داره که ابراهیم بهش که حالا اینو که کشتی زنده کن، دیگه نمیشه. اون ان ربی الذی یحیی و یمیت میشد، یعنی اگه کسی رو در حقیقت اماته کرد میتونست باز احیاش بکنه، اما این کسی رو که کش دیگه نمیتونست احیاش بکنه. اماته و احیا رو برد و دو جا، یکی رو که زنده بود کش، درسته؟ اون یکی رو که محکوم به اعدام بود ممیت فرض کردش، بعد آزادش کرد، گفت احیا کردم این رو، در حالی که هیچ کدوم اینا نه احیاش احیا بود نه اماتش اماته بود. علامتش هم نیست که دوره باید خیلی زیبا داره، میگه ابراهیم بهش گفتش که خب اون رو که کشتی حالا زنده کن، یعنی بیا امات و احیا رو راجع به یه موضوع دید راه نداره. بعد دوباره در حقیقت ابراهیم خلیل دیدین تو نگاه مردم، عقل مردم پذیرشش در همین حد احساسه، همونجوری که حرقو هوبن سرو آلتکم اونجا یه دفعه موضوع رو تغییر دادن و مردم رو بسیج کردن از طرف اون نگاه استدلالی به یه مرتبه احساسی، اینجا هم دوباره چیکار کرد؟ با یک مغالطه در بعد استدلال دقیق ابراهیم رو چیکار کرد؟ خدشدار کرد، استدلال به هم نخورد. در نظر کی خدشدار شد؟ در نظر مردمی که کشش بیش از این نداشتن، و اینو خودش هم میدونست که کارش چیه؟ استدلالی خودش بهتر از همه میدونه، این آدم کیس بهتر از همه میدونه که استدلال سان تو مرد.
اگر نقطه سیر این احاطر خیلی آوات ایمانت باشه تو بیان قرآن، باید همون که روایت میفرمون، یعنی از حضرت ابراهیم خمینی هم نزنده کن، ولی قرآن میاد سراغ شمس.
دلیل به هم خورد دیگه، تا دلیل به هم خورد، دقت میکنی؟ دلیل چون به هم خورد دیگه ابراهیم برای مکس نکرد، چون برای اینکه دلیلی که تو ذهن مردم شکسته شد، اگر اینم خودش یه روشه، اگر بخوای اون رو بازسازی بکنی، تا بخوای بازسازیش بکنی یه جایی رو که بخوای خرابش بکنی دوباره بسازی، برای این خیلی ذهن توی جریان آنی که در یک مرعا و منظری داره یه واقع اتفاق میفته، جو و قلبه یه جاست که ما توی مثلا حوزه علمیه قوم نشستیم توی اتاق داریم در حقیقت اینجوری گفتگو میکنیم، بله همون استدلال رو چکار میکردن؟ نزدیک از آنم نبود که بلنشن برن، خلاصه وقت وسیع بود، استدلال رو دوباره چکار میکرد حضرت؟ بازسازی میکرد و گیر مینداخت. اما توی صحنه احساسی که طرف داره میزنه و در میره، میخواد بزنه و در بره، نمیخواد بیسته تا جواب بگیره، این خلاصه حالا تو صحنه باید از یک برهان آنی تری استفاده کرد که ضربه کاری رو بزنی جلوی این مغالطه رو بگیری و کاری از این بر نیاد. عرض کردم دیگه میشد پاسخ خوب وقت. اینجا الان در حقیقت داره چیکار میکنه؟ داره در حقیقت الان حجمه میکنه. لذا دنباله بعد میفرماید که از آن شدهش؟ فإن الله قال ابراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، درسته؟ فأتي بها من المغرب. اینجا موند، چون اینو یقین داشت که اگر روایت هم داره که اگر به ابراهیم خلیل میگو من دارم از مشرق میارم تو از مغرب، چون سوال ابراهیم کرده، میگه اگه تو میگی من دست منه، اونجا گفته که با مغالطه انا اوهی و امید، درسته؟ حالا بیا تو اینجا مغالطه کن، از مغرب تو خورشید رو در بیار، یه دفعه با یه چالش مغالطه ای و حجتی رو واجه که دیگه نه مغالطه هم نمیتونه بکنه، فتح به همون المغرب و دیگه این محسوس بود. مردم اماته و احیا امرش مشترک بین اماته و احیا حقیقی بود و اماته و احیا ظاهری بود، اما طلوع و خورشید از مغرب و مشرق دیگه چیه؟ دیگه در حقیقت این ظاهریه برای ابراهیم. ابراهیم هم سلام الله علیه به یه امر چی دست زد؟ به یه استدلال ظاهری که دیگه مردم میبینن، با چشماشون میبینن، نمیخواد فکر کنن، چشماشون رو بذارن رو هم دیگه، دارن میبینن، محسوسه. فأتی بها من المغرب، تو از مغرب بیار.
چرا از همون جمعی اون آتیش که هم دیده بودن قبول کرده بودن و فهمیده بودن از همون استفاده
اون سر جاش محفوظ بود،
همونه که اون آتیش رو سرد کردون.
اونجا در حقیقت جایی این که مردم بگن کو خدات که اونو سرد کرد، یعنی این جایی در حقیقت با اینکه مردم اینو دیده بودن، اما الان در حقیقت باد او رو باد با استدلال بیان میکرد. اما ببین این خورشید از مشرق و مغرب ملموس هر روز مردمه. اگر او در حقیقت غائب بود دیگه الان تو ذهنها مثلا فقط خاطرش هست که یادش هست، اما این ملموس ملموس، یعنی اومد از خود روش کی استفاده کرد؟ روش نمرود. او از یه امر ملموس خواست برای مردم استفاده بکنه، دید مردم در حد ملموس لمسی یا حسی در حد ادراک، لذا اومد از یک برهانی که این برهان متفرع بر چی هستش؟ بر هم حسه. خیلی زیباست این آقا. ببینید روش در حقیقت اقامه دلیل رو، سیرش رو نگاه بکنید ببینید چرا رها کرد دلیل رو اونجا نیمه کار گذاشت، با اینکه میتونست تطمیم بش بکنه. کشش مردم نبود، چون باید بگه اماته این نیست، احیا این نیست، توضیح باید بده. اماته جدای روح از بدن، جدای روح از بدن کار این نبود، احیا الغای روح در بدنه. این اصلا روحی در بدن ندمید، یک کسی رو که محکوم به اعدام بود آزاد کرد، این چه احیاییه؟ اینا رو ما توضیح میداد. مردم میگن بابا این محکوم به اعدام بود آزاد شد، اونم آزاد بود در حقیقت چی شد؟ اعدام شد. احیا اماته است. ببین چقدر زود عبور کرد. وقتی دومی ثابت شد اولی هم ثابت میشه، یعنی وقتی دومی ثابت شد اولی هم ثابت. بله
استدلال دوم رایشون اول ناول به این موازنه میرسید
جان.
اگر استدلال دوم رایشون اول
میرسید، نه استدلال دوم استدلال اول رو چیکار کرد؟ ثابت کرد که استدلال اول استدلال اساسی ابراهیمه، که ربی الذی یحیی و یمیت چه منافات داره با چی؟ با در حقیقت ملوکیت این ربی الذی مثلا ان الله یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، این با ملوکیت منافات نداره، این انتقال و حرکت دو چیزه. اما اون ایجاده، میگه کسی که ایجاد میکنه باید حاکم باشد، این یه انتقاله، این از خورشید از مشرق در میاره تو از مغرب در بیاد، این دلیل نمیشه حاکمیت هم با این باشه. دقت کردی؟ فقط محکومیت اینو نمیخواست، فقط محکومیت نمرود رو نمیخواست، بلکه میخواست چی رو ثابت بکنه؟ محل نزاع حاکمیت نمرود بود، نه رب نمرود، فقط حاکمیت نمرود مورد نزاع ابراهیم بود، با این در افتاده بود. اینم میفهمید با چی در افتاده. لذا اون خیلی حرف دقیقیه، نمیدونم میتونم احساسم رو کاملا، یعنی با تمام احساس دارم حرف میزنم و نمیدونم میتونم احساسم رو با همه این در حقیقت زیبایی و شیفتگی به این بحث بهتون منتقل کنم یا نه. خیلی شیفته این بحثم، یعنی واقعا آدم خنک میشه وقتی که این نگاه رو، نه واقعا قرآنه دیگه، این قرآنه، یعنی همه وجودم رو دارم کلام میکنم، لقمه کنم، متو بیش از این دیگه قدرت ندارم، عاجز شدم، یعنی احساس عجز میکنم، چی جوری دیگه اینو توصیف کنم؟ جان از کدام دلیل و برهانی که میتونست اینو به چالش بکشون همین چی بود؟ برهان ربی الذی یحیی و یمیته. این نتیجه برش مترتب نبود، فرعون محکوم میشد، نمرود محکوم میشد، اما نتیجهش این نبود که پتو چه کاره ای برو کنار. برهان احیا و اماته است که این نتیجه رو به دنبالش داره. سوال چی رو؟ حالا روایت دارد، این رو روایت دارد که نمرود میدانست، یقین داشت که اگر سوال رو به خود ابراهیم برگردوند که من از مشرق آوردم تو از مغرب بیاره، ربت میدونست میتونه بیاره، یقین داشت که میتونه بیاره، نه اصلا یقین داشت. لذا اگر این کارو میکرد حجت تمامتر میشد و بیچاره تر میشد، لذا همینجا مسکوت گذاشت، دید اگه مسکوت بذاره به نفعشه تا ادامه بده، و الا ادامه میداد، ادامه نداد. فبوهت الذی کفر، در اینجا بود که در حقیقت فبوهت الذی کفر، اینهایی که در حقیقت بود اینجا مبهوت شدن، جواب نداشت، چون دیدن اگر میگفتن تو از مغرب بیار این بوهت الذی کفر، این شقش هم شامل میشه که اگر میگفتن از مغرب تو بیار، این دیگه اصلا ابراهیم چیزی حریفش نبود دیگه، چون میآورد، چون این خدا داشت که بیاره، خدا مگه نیبرده؟ مگه از این کارا نکرده؟ مگه شق القمر نمیکنه؟ مگه دست خدا بسته است؟ اون میدونست که دست خدا بسته نیست، لذا همینجا مسکوتش گذاشتید به نفعشه که مسکوت بذاره. از اینجا بود که ابراهیم خلیل مثل نمرود نسبت به ابراهیم گفت دیگه جای تو اینجا نیست، دین مردمش به لحاظ ربوبیت این کلن به تزلزل کشیده شد، چون احیا و اماته که پیش آورد مردم دیدن پس این حق نداره بر اون حاکمیت بکنه، که دنباله بعد توی به اصطلاح اون آیاتی که تو جای خودش داره، حالا من یادم نیست آقای سیز اون آیات فامیلی شما رو من یادم، آقای حقوی، آقای حقوی اون آیاتی که بعد میگه که در حقیقت به اصطلاح تو دین مردم مردم داری فاسد میکنی، آیاتش چیه؟ تو کدام قسمته که میگه تو برو از اینجا، باید بری، نباید اینجا بمونی، که اگر بمانی دین مردم در حقیقت چی میشه؟ فاسد میشه. و حالا نمیدونم خودم هم همراه نه همین نمرود هم داره، همین نمرود هم داره که اگر بمونی در حقیقت دین مردم رو فاسد میکنی، لذا باید بری. بعد اون دنباله بحث که خیلی هم بحث جالبه که وقتی که میخوان برن، چون خیلی ثروتمند بوده ابراهیم، خیلی ثروتمند به خاطر ساره، ساره خیلی ثروتمند، همه اموال ساره به ابراهیم رسید، به قاضی میگه نمرود اموالشو مصادره کن بره، و الا اگه اموالشو بخواد ببره اقتصاد ما به چالش کشیده میشه. میگه اموالشو مصادره کن، چون هم زمین خیلی داشته، هم مثلا چیز انعام چیز خیلی داشته، مواشی خیلی داشته، و هم خدمتکار و حشم و خدم خیلی داشته. یعنی میگه اموالشو مصادره کن بعد بفرست، وگرنه اقتصاد ما به چالش کشیده میشه. بعد قاضی حکم میکنه که بعد میره اونجا احتجاج میکنه پیش قاضی، میگه من عمرم رو صرف کردم تا اینها به دست آوردم، تو عمرم رو به من برگردون، منم اینها رو رها میکنم میرم، عمرم رو به من برگردون، من اینها رو رها میکنم میرم. قاضی هم فبوهت الذی کفر، میگه ما که نمیتونیم عمرش رو برگردونیم، پس در حقیقت اموال. بعد میگه چیکار بکنیم؟ اونجا نمرود میگه بدید مالش هم ببره، هر چند اختلال ایجاد میشه این شرطش رو کم کنه، بره اینجا نمونه، همه اموالش هم ببره، که 5000 خادم داشته تقریبا توی اموالش، که این در حقیقت اموالی که همراه میبرده خودش یه کاروان عظیمی بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله آره، از غار در اومدش، ولی خدا ساره رو بشد مثل از خدیجه. خلاصه اون ساره همه اموالش در اختیار خلاصه ابراهیم قرار داشت. اینم یه زن دیگه است که همه اموالش در اختیار چی قرار داد؟ پیغمبر خدا.
شاید اون چه قضیه آتشو نگفت، همون ربی الذی یحیی و یمیت به قضیه آتش اشاره داشته باشه.
نه ربی الذی یحیی و یمیت عام عالمه.
خب یه مثالش هم
نه دیگه، اون آتش تنها اون ربوبیت مطلقه رو شامل نمیشه، یه مصداق میشه، ربوبیت مطلقه رو شامل نمیشه. حالا بعد ان شاء الله تو جلسه بعد اگر زنده بودین، رابطه اصلا ابراهیم با حیات، اصلا ابراهیم زندگیش با جریان حیات اصلا یه رابطه ویژه‌ای داشته، بارها و بارها رابطه با حیات. حالا ان شاء الله جلسه بعد اینم یکم مقدمات بحثه.
از علامه فرمودید که همه مقاصمات برمیگرده به
خیلی حرف جدیه، همین تو همین جاست، تو همین بحثا اینجا ساده گمون کنم، تو همین جا باشه. من از یاد داشتم خوندم، ولی فکر کنم از همین جا رقص کرده باشم. حالا ببینید
قدرت فرعه شما میت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید.
قدرت فرعه بر حیات دیگه، یعنی اونجا هم که گفت که خدای من قدرت داره از شب
دیگه، اون یکی از فروعات اینه دیگه، اون تا حیات اصله.
تو اونم با سلطنت او معارضه میکنه، سلطنت باید قدرت داشته باشه.
درسته، باید قدرت داشته باشه،
قدرت اینکه خورشید رو جابجا کنه.
درسته، اما یه مصداقه، یه مصداق، مثل که یه وزیر این قدرت داشته باشه، یه رب این قدرت داشته باشه. میگه این رب مثلا فلسطین ها به ارباب قائل بودن، ارباب انواع، که این رب این است، اون رب اون است، این رب مثلا باران است، اون رب این انواع، رب خورشید، خود خورشید رو به عنوان یه رب قائل بودن، ستارگان رو، یعنی این میشد بگی به اون ارباب برمیگرده. اما اینجا نه دیگه، احیا و اماته رو نمیتونستن، این به اله برمیگرده. خیلی خیلی بحث زیبا، حالا بهش فکر کنید. بله مشغوف بشید.
استدلال اول رو خود خدا کامل نکرد، یعنی اینکه
برای کی داره جمع و نقل میکنه؟ خدا که نمیخواد اینجا که خدا نخواد بر ما نمیگه که، خدا داره اونجا واقع رو بر ما نقل میکنه که ابراهیم این کارو کرد.
جنن امروز رو نمون که میگم دستور مرداد کشه نمیشد فرد.
او فایده نداشت. ببینید اون در حقیقت چی بود؟ اون نگاه در حقیقت مردم اینجور ایجاد نمیشد، یعنی دائما خدا بخواد با معجزه، یعنی داره عقل رو روش میده، یعنی وقتی میخواد عقل روش بده که این قاعده بشه یاد میده به ما. حالا ما اگه جای دیگه خدا جلو رو نگرفت و کشتن چیکار بکنیم؟ ولی داره اینجا به ما یاد میده که این استدلال علم تره، به پیغمبر میگه اینو تو قاعده است، ببین اینو استدلال کن تو هم، این استدلال برای همه است. ولی حالا اگه اونجا جلوشو خدا فقط میگرفت، یا آتش بود که میافتاد توش نمیسوخت، این فقط برای ابراهیم بود، برای دیگران این چیه؟ قابل تکرار نیست، اما این حجت برای همه قابل تکرار.
سوال
اعتماد دار الله
بله بله جلوه اوائل المیزان اینا حرفای اصلی به واتر بکه جلوه همون رو تفصیل دادن.
بله.
بس منظور شما از جلد ابتدایی کدوم جلد؟
معمولا میگن که خلاصه 7-8 جلد 8 جلد اول المیزان خیلی، البته نه که اونا دیگه چیزی نباشه،
نه
ولی کن خیلی امهات مباحث تو 7-8 جلد اول المیزان ایشون آورده. بله جلد هشتم خیلی جلد مهمیه، جلد ششم خیلی جلد مهمیه، اینا جلدای مهمه تو المیزانه. تو بعدی هم داریم بحثای خیلی مهم، اما اون عمده مباحث و چیزا تو این هشت جلد اول شده انجام شده.
یعنی همه حیات به هدایت انسان ها بنده، نه به قدرت. میگه شما گفتید قدرت اون لوازمشه، یعنی نشون میده اگر کسی